أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید. مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم این حدیث نورانی را از امام صادق علیه السلام که مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل فرمودند. حضرت فرمودند ان بنی امیه اطلقوا تعلیم الایمان، بنی امیه تعلیم ایمان را آزاد گذاشتند، من از تعلیم ایمان نکردند. ولم یطلقوا تعلیم الکفر، تعلیم کفر رو آزاد نگذاشتن که کفر معرفی به مردم بشه. لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه، تا وقتی مردم رو وادار به کفر میکنن مردم اون کفر رو نشناسند. لذا یکی از مأموریت های اصلی ما همین هست که همین کفر رو بشناسیم و همین کفر رو معرفی کنیم، همون کاری که قرآن و اهل بیت فرمودن. عرض کردیم از نظر معارف قرآن و اهل بیت کفر یک امر عدمی نیست، بلکه یک جریان پیچیده فعال اثرگذار هست که دارای یک برنامه‌ریزی گسترده و یک برنامه‌ریزی تاریخی است. همینطوری که انبیای الهی دارای یک هدف بلندی هستند مربوط به یک زمان و یک محدوده جغرافیایی نیست، دستگاه باطل و شیطان و کفر هم همینطوری است. ولذا عرض کردیم این کفر از نظر قرآن یک واقعیتی است که گاهی از او با تعبیر ظلمات و اون دستگاه پیچیده ظلمانی که قرآن از او سخن میگوید در مقابل جریان هدایت و نور صحبت میشه. در مقابل این جریان از جریان کفر به عنوان جریان اغوا و جریان ظلمات صحبت میشه. گاهی در مقابل شجره توحید که شجره طیبه است و شجره نبی اکرم و اهل بیتشون هست، تعبیر به در مقابل تعبیر می شود به شجره خبیثه یا شجره ملعونه. همینطوری که عرض کردم در مقابل دستگاه نورانی نبی اکرم و مشکات نور حضرت از او تعبیر به ظلمات شده و تعبیر دیگری از این دست. خب این دستگاه پیچیده کفر، دستگاه شیطان، دستگاه ابلیس، کارش دعوت به پرستش غیر خداست، دعوت به پرستش دنیاست و از طریق اغوا و فریب دادن و ایجاد آرزوها و امنیها و امثال اینها از طریق تحریک اهوا عمل میکنه. بعدم دستگاه محاسباتی انسان رو به خطا میاندازه، به انسان رو به عمل فاسد، عمل بد وارد وادار میکنه. این اجمال اون کاری است که این دستگاه میکنه در مقابل دستگاه وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون. خب اجمالا اینو اشاره کردیم. حالا یکی دو نکته رو عرض میکنم. یکی این که دستگاه شیطان عنایت دارید، اول کاری که میکند این است که انسان رو از توجه به حضرت حق باز میداره. وقتی انسان از توجه به حضرت حق بازمان متوجه اسباب و وسائط شد، متوجه دنیا و امکانات دنیا شد، طبیعتاً دچار محدودیت میشه. انسانی که متوجه خدای متعال هست که رحمت او، قدرت او، حکمت او بی منتهاست، به او اعتماد میکند، به او اتکال میکند، خود رو فقیر او میبیند، محتاج رحمت او میبینه، انسانی که افق دیدش به غیب این عالم، به عوالم بی منتهای الهی میرسه، این انسان طبیعی از اسارت نسبت به تعلقات دنیایی آزاد میشه. نقطه مقابلش این است، اگر شما انسان رو توجه به محدودیت ها دارید، اسیر اسباب میشه دیگه. از اول تفاوتی که بین دستگاه حق و دستگاه باطل هست اینه که در دستگاه باطل مردم اسیر و برده و ابزار عرض کنم تعلقات دستگاه باطل میشن. اول خاصیتش این آدم ها رو اسیر میکنن، انسان ها رو اسیر همین شرایط و اسباب میکنن. انسانی که توجه داره به اسباب و به اونها اعتماد میکنه، ناخودآگاه نسبت به اونها تعلق پیدا میکنه و اسیر اونها هم میشه. و این اسارت می اسارتی است که دائما دایره انتخاب و اختیار انسان رو محدودتر میکنه. انبیاء الهی اول کاری که میکنن یزو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، این تعلقات انسان رو، این قل و زنجیرهایی که به دست و پای انسان بسته شده، اینها رو زمین میگذارن، انسان رو رها میکنن از این تعلقات. خب پیداست انسانی که وابسته به آب و طعام و دوست و رفیق و زمین و آسمان و ماه و خورشید است، انسان اسیر دیگه. تعلق به موجودهای محدود در انسان اسارت و محدودیت ایجاد میکنه و انسان امیر این عالم دیگه نیست، اسیر این عالم است. با بودن اونها آرامه، با نبودن اونها نگرانه. این خاصیت این اسارت دیگه، توجه به اسباب، دلبستگی به اونها، وابستگی به اونها، اعتماد به اونها، محبت به اونها در انسان یه نوعی اسارت و محدودیت ایجاد میکنه و در نهایت حزن و خوف هم در انسان ایجاد میکنه. انسانی که وابسته به این اسباب هست، در وقتی که این اسباب هستند، در کنار این اسباب هست، احساس خوف داره. وقتی از اینها جدا شد، احساس اضطراب میکنه، احساس حزن میکنه. آدمی که وابسته به بهار هست، وابسته به این اسباب محدود هست، در فصل بهار نگران و خائف پایان یافتن بهاره، نه اینکه در پاییز. در پاییز غصه میخوره، در پاییز مضطربه، چون تعلقاتش ازش گرفته شده، از بین رفته. لذا وابستگی به مخلوقات، وابستگی به موجودات محدود، اثرش نوعی اسارت نسبت به اونها و در نهایت نوعی خوف و حزن نسبت به اونهاست. طبیعی است آدمی که وابسته است، دل می‌بندد هر چه که باشه به موجودهای محدود، چون اونها محدودند، چون نمیتونن همیشه با او باشند، چون یا من از اونها جدا میشم یا اونها از من. وقتی انسان همراه اونهاست، مبتلای به خوف، مبتلای به خوف جدایی است. اونهایی که دل بسته به عالم دنیا هستند، در عنفوان جوانیشون نگران پیری‌اند. وقتی پیر شدن مضطربن، غصه میخورن، مبتلا به حزن میشن. این خاصیت دلبستگی به اسباب هست، انسان رو مبتلا میکنه به محدودیت، مبتلا میکنه به حزن، مبتلا میکنه به خوف. به عکس، اگر کسی دلبسته به خدای متعال شد، متعلق به خدای متعال شد، این تعلق و دلبستگی، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوفی نداره، چون این محبوبی که دارد و هو معکم اینما کنتم. این هم که چیزی از او کم نمی شود، این خدایی که من به او دل بستم در دنیا باشم با من است، در برزخ باشم با منه، در قیامت با منه، در پیری با من است، در جوانی با من است، تفاوتی نمی کنه. این امکاناتی هم که کم و زیاد می شوند، خب بهار می رود، اشکال نداره بره، مگه او وابسته به بهار بوده؟ بهار یکی از آیات حضرت حق بود، این آیه میره جاش یک آیه دیگری میاد. وابسته به شرایط نیست انسانی که انبیا تربیت میکنن، در قدم اول آزاد از شرایطه. وقتی آزاد از شرایط شد، آمد و شد این شرایط نه در او خوف ایجاد میکنن نه در او نشاط، نه حزن ایجاد میکند، اون روزی که میروند غصه بخوره، نه اون روزی که میان خوشحاله، نه اون روزی که هستند خائفه، اینجوری نیست، خوف جدایی ندارد. این خاصیت با خدای متعال بودنه دیگه، به قول بعضی فرمودن که خوف و حزن انسان رو همراهی میکنن تا به خدا برسه، وقتی شد ولی خدا به مقام محبت خدا رسید، این دو انسان دیگه رها میکنن. انسانی که ولی خداست هیچ خوفی در راه نداره، هیچ حزنی برای او نیست، چون تکیه به حضرت حق داره، محبوبش حضرت حقه، این محبوبم محدودیت نداره، همیشه با او است، با او خواهد بود، جدایی از او نیست. اون چه متحول است آیات اوست، این هم که برای مشکلی بر انسان ایجاد نمی کنه. ببینید دستگاه شیطان اینجوری است، در انسان ایجاد محدودیت میکنه، این محدودیت اسارت میاره، خوف میاره، حزن میاره، و مسئله بعدی که ایجاد میکنه این است که این محدودیت تنازع بر سر دنیا میاره. وقتی محبوب های انسان محدود شدن، محبوب های انسان متفاوت شدن، طبیعی است نزاع پیدا میشه، و این نزاع هم بی پایانه. انسان نمیتونه سر محبوب های خودش کوتاه بیاد با کسی که، صلح کردن هم خودش بر مدار یه محبوبی است. انسان همه نزاعش بر سر محبوب هاشه. اگر محبوب های انسان متفاوت شدن، متعارض شدن، دعوا و نزاع درست میشه. اگر دنیا شد محبوب، همه میخوان مالک این دنیا بشون، این دنیای محدود نزاع بر سرش قطعی است، به خلاف اینکه انبیای الهی همه رو متعلق میکنن به حضرت حق. حضرت حق اینجور نیست، محدودیت نداره که اگر اله من بود اله دیگری نباشد، اگر به من توجه بکنه به دیگری نبود نتواند توجه بکنه، اگر من بخواهم او رو دوست داشته باشم دیگری نباید او رو دوست داشته باشم. اصلا جنسش متفاوته. دیدید بر سر محدودها همیشه نزاع پیدا میشه، حتی اونایی که محبوب رو دوست میدارن، حالا من نمیخوام وارد این داستان رو، دیدید دیگه این نزاعهایی که نزاعهای عشقی که برقرار میشه ریشش همینه، یه محبوب محدوده، دو نفر نمیتونن با هم بهش تعلق داشته باشن به خاطر محدودیتش. در مورد حضرت حق اینطوری نیست، اینطور نیست که اونایی که حضرت حق رو دوست دارن با هم حسادت میکنن، با هم تنازعی دارن، بلکه به عکسه، همه رو هم مسیر و هم جهت میبینن، معید هم دیگه هم هستن، هم دیگر هم دوست میدارن. کسانی که تو راه خدای متعال حرکت میکنن با هم حسادتی ندارن، تنازعی ندارن، موضوع تنازع نیست خدای متعال بین اونها، بلکه موضوع وحدت و انسجام و دلبستگی و هماهنگیشون است. بر محور دنیا خیلی ائتلاف اتفاق نمیفته، لذا اونایی که بر محور دنیا وحدت میکنن، قلوبهم شتا تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. پس ببینید شیطان یه چنین دستگاهی درست میکنه، و اولیای طاغوت کارشون همینه، انسان رو از توجه به حضرت حق باز میدارن، توجه به محدودها در انسان پیدا میشه، پیدایش این توجهات همراه با خوف و حزن و حرص و حسد و امثال ایناست، به خلاف این که انسان متوجه حضرت حق بشود، اونجا طبیعی است همه اینها رخ برمیبنده دیگه. اول قدمی که ما رو به او دعوت میکنن زهد است، و به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب شریف کافی است در توحید صدوق فرمودن زهد این است، زاهد کسی است که فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، همه غصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته، فلا یفرح به شیء من الدنیا آتا، همه دنیا رو به وجودی خوشحال نمیشه، ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاتح، همه دنیا از او فوت بشه و تأسف نمیخوره، فهو مستریح، او در مقام راحتی است. این انسانی که از دنیا و تعلقات دنیا فارغ شد، حالا متوجه به حضرت حق میشه، دلش نورانیه به نور محبت الهی میشه. ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا سما فوجد حلاوه حب الله، شیرینی محبت خدا رو میچشه. این تفاوت این دوتا دستگاه است به لحاظ اسارت نسبت به اسباب. بنابراین ما یک آزادی داریم که این آزادی نسبت به تعلقاته. در دستگاه نبی اکرم، در دستگاه انبیاء الهی، از اوان هم اسلام و الاغلال التي كانت عليهم، این قل و زنجیرهایی که به دست و پای انسان بسته شده بود، این قل و زنجیرها باز میشه. به خلاف دستگاه شیطان، هرچی انسان در دستگاه شیطان بیشتر حرکت کنه بیشتر مغلول میشه، چون تعلقاتش بیشتر میشه. این تعلقات قل و زنجیرهای انسان هستن، برای انسان حزن میارن، اندوه میارن، خوف میارن. اینه که آدمی که اهل دنیاست، هر چه بیشتر از سنش میگذره استرابش بیشتر میشه، ناامنیش بیشتر میشه، خوفش بیشتر میشه. به خلاف اولیاء خدا، هر چه بیشتر به سمت خدا حرکت میکنن، خوف و حزنشون، قصه هاشون، ناامنی هاشون، ناآرامی هاشون کمتر میشه. یک نوع گل و زنجیر دیگری هست و اون این است که بعد از این که ما رو برده اسباب و شرایط کردند، ما رو برده خودشون هم میکنن. یک روابط اجتماعی درست میکنن. وقتی دنیا شد اصل، همه دنبال تمتعات بیشتر، بهره جویی بیشتر، امکانات بیشتر هستن. نتیجه این میشود که در قدم بعد یک روابط اجتماعی درست میکنن که ما اسیر یک انسانهای دیگری میشیم، ما رو اسیر خودشون میکنن. در دستگاه باطل امکان این که به آزادی انسان از خودش بیاندیشد و بخواد من اسیر او نباشم نیست. انسانی که دنبال دنیا و تمتعات دنیایی است، این انسان همه انسان دیگران رو نردبان ترقی خودش میدونه. بنابراین تلاشش این است که همه رو تبدیل کنه به وابسته های به خودش، وابسته به او بشن، از او ارتزاق بکنن، از او بگیرن. به خلاف دستگاه انبیا، در دستگاه انبیا اصلاً احدی اسیر انبیا نمیشه. انبیا رابطشون با زیر دستانشون رابطه اسارت نیست. اونها نمیتونن رابطشون رابطه اسارت نباشه. دستگاه باطل وقتی شد دنیا، وقتی توجه به محدودیت ها شد، بر سر این محدودیت ها تنازع میشه. اونایی که پرچم داری میکنن، همه رو تبدیل میکنن به یک عناصری برای سوء استفاده خودشون. نمیتونه این کار رو نکنه. انبیاء الهی وقتی توجه به خدای متعال میکنن، در توجه به حضرت حق، به هیچ وجه نمیتونن توجه به دیگران داشته باشن، نمیتونن از اونها به عنوان امکان استفاده بکنن. تنها کاری که انبیاء الهی میکنن، انبیاء الهی کارشون این است که از خدا میگیرن به مردم بدن. این دو نوع مدیریت، دو جور مبنا هم داره. ممکن نیست اصلا این دو تا به هم نزدیک بشن. یک مدیریت بر اساس محدودیت ها، بر اساس توجه به دنیا، مدیریت کردن بهره وری از این دنیاست. مدیریت بهره‌وری و مدیر به تعبیر دیگه مدیریت اهواء، مدیریت شهوات. طبیعی است در این مدیریت یک نوع برده‌داری، یک نوع اسارت انسان‌ها، یک نوع تحقیر انسان‌ها، یک نوع استکبار نسبت به انسان‌ها شکل می‌گیره. دیگران میشن برده. همین چیزی که شما در نظام مادی از اول تا امروز می‌بینید دیگه، می‌دیدید. اینکه دیگران تحقیر بشن، استخفاف بشن تا بتوانن برای یک دیگری کار بکنن. بعد برای اینکه این نظامی که در مقابل نظام خلافت است، که شکلهای مختلفی هم تو تاریخ گرفته، بماند، یه فرهنگ براش درست میکنن. ببینید دو جور ما بیشتر جریان سرپرستی و مدیریت و حکومت نداریم. این تقسیم بندی هایی که شده تو دانشهای سیاسی، تقسیم بندی های بی اساسی است. دو نوع بیشتر نیست. یا خلافت الهی است، نقطه مقابل خلافت الهی، یا اون کسی که مدیریت میکند، اعمال ولایت میکند، خلافت الهی میکنه. اولا خودش عبد مطلق خداست، و ثانیا این عبد مطلق به یه جایی رسیده که به او اجازه دادن، اذن دادن، ظرفیت دادن دیگران رو هم دعوت کنه، هدایت کنه، برنامه ریزی کنه برای اینکه دیگران هم عبد بشن. حالا این انسانی که با این نیت میاد، اراده او مجرای اراده خداست، مجرای رحمت خداست، مجرای حکمت خداست. تمام تلاشش این است که مردم رو در مسیر رحمت خدا قرار بده، نه در مسیر خودش. به یه نقطه ای رسیده است که از دست خدا میگیره، به مردم میده، خلافت میکنه، شفاعت میکنه، ایثار میکنه، خودش به رنج و زحمت میفتد که دیگران آسوده باشن. این یه نوع حکومته، میخواد مردم رو عبد کنه، نمیخواد بنده خودش کنه، میخواد بنده خدا کنه. اون دلداده به اله خودشه، میخواد همه بنده اون اله باشن، از اون لذت ببرن، غرق در بندگی او باشن و شفاعت میکنه برای این کار، فداکاری میکنه. این فداکاری تا جایی میرسد که بذل مهجته و فکر خون دل خودش رو هم میده. این یه نوع حاکمیته. تو این حاکمیت مردم اسیر او نیستن، هر کسی هم تو این مدار قرار میگیره همینجوری میشه، هرچه به امام نزدیکتر بشود صفات امام در او بیشتر میشه. یه نکته ای رو در زیارت عاشورا داره ملاحظه فرمودید، این تعبیر نورانی رو که ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله. ائمه علیهم السلام مقام محمود دارن. این مقام محمود چیه؟ مقام محمود اینه که با همه وجود فداکاری میکنن که دیگران برسن. مقام شفاعته. مقام شفاعت چه مقامی است؟ مقامی است که انسان تلاش میکند دیگران اهل بهشت بشن. خب عنایت دارید، اهل بهشت کردن مردم به معنای این نیست که مردمی که جهنمی هستن، صفات جهنمی درشون هست، مشرکن، به شرک خفی یا آشکار اینا رو تو بهشت میبرن، که معنایش اینه سرمایه گذاری میکنه، مردم رو تطهیر میکنه از شرک، از آلودگی، پاکشون میکنه، بهشتیشون میکنه. این میشه مقام محمود. برای این کارم رنج میبره، از قبل از دنیا رنج برده، تو دنیا هم رنج برده، تو آخرت هم رنج میبره، در برزخ و در قیامت هم رنج میبره. این شفاعت و این دستگیری تو همه عوالم است. شفاعت یعنی فداکاری، یعنی سرمایه گذاری برای هدایت، سرمایه گذاری برای تطهیر، سرمایه گذاری برای احیاء نفوس به حیات طیبه. خود او سرچشمه حیات، سرچشمه هدایت، خود او عین کلمه توحیده، تلاش میکند که دیگران هم موحد بشن، به خدا برسن، عبد بشن. همه تلاش اصلا در این تلاش برای اینکه کمترین بهره ای از مردم ببرد نداره. این نگاه شرک‌آلوده اصلا. کسی که موحد شد نگاهش این نیست که میخواد از مردم بهره ببره، نگاهش این است که او میخواهد مردم رو به خدای متعال برسونه، و در این رساندن به خدای متعال هم اصلا معجب نیست، خودش رو عبد میدونه، همه توفیق رو از او میدونه. در یه مقامی است که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. پیغمبر ما اون موقعی که شما در جنگ اون سنگریزا رو پرتاب کردید، این کار شما پرتاب کردید، اما این دست دست خدا بود، این کار کار خدا بود. کسی که تو این مقام است واسطه فیض است، نه فقط از مردم نمیخواد متمتع بشه، دائما میخواد به مردم عنایت بکنه، از خدای متعال بگیره، ایثار بکنه، فداکاری بکنه که بقیه بنده خدا بشوند، عبد خدای متعال بشن. و بعدم تو این کار هم خودشو نمیبینه، خدای متعال رو میبینه، و الا خودشو ببینه که معجب میشود. هیچ پیغمبری احساسش نیست که من دارم تو عالم کار میکنم، احساس میکنه همه توفیقات خدا، توفیقات از خداست. دائما هم در مدار بندگی خدای متعال، در مدار شفاعت استغفار میکنه، خدای اگه من کم گذاشتم در دستگیری از بندگان تو، تو تدارک کن، تو جبران بکن. بس ببینید، کسی که خلیفه خداست اولا عبد مطلق خداست، کاری جز بندگی نمی کند، در مقام عصمته. بعدم اون چه رو میخواد گسترش بده، بندگی خدای متعال هست، با همه وجود میخواد همه بنده خدای متعال باشن، سرمایه گذاری میکنه برای هدایت، برای دستگیری. این میشه مقام محمود. او عبادت میکند که مردم برسن، او رنج میبرد که مردم برسن. و من اللیل فتهجد به نافلت لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. او باید نافله بخواند تا مردم هدایت بشوند، او باید عبادت کنه، او باید رنج ببره. پس این یه جور حاکمیتی است که از جنس خلافت الهی است. این انسان خلیفه خداست، کارش این است که کار خدایی بکند، مردم رو به مقام بندگی و عبادت برسونه، واسطه رحمت خداست، با محبت دست عباد الله رو میگیره، خرج میکنه، ایثار میکنه، شفاعت. این میشه شفاعت. نقطه مقابلش این است کسی که اعراض از خدای متعال کرده، این انسانی که محدوده که نمیتونه ببخشد، که این اگر یه جایی هم سرمایه گذاری میکنه یه طمعی داره. وقتی شد ابلیس، وقتی شد مستکبر علالله، وقتی خودش رو دید، تمام تلاششون دیگران عبد و برده او باشن. این تفاوت این دوتا نگاهه. هیچ فرقی هم بین انواع سلطنت تو تاریخ نمیکنه. چون اون موقعی که نظام برده‌داری بوده، چه امروز که تو عالم نظام جمهوریه، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. در واقع هیچ تفاوتی نکرده. فقط نوع اسارت مردم و بردهداری، موقع بردهداری ساده بوده، الان بردهداری پیچیده بسیار مدرنه دیگه. همه مردم، مردم دنیا کار میکنن، بهرشو عده اندک میبرن، اونها به قدرت میرسن، اونها به ثروت میرسن، یه عده محدود، و نمیتونه غیر این باشد. پس ببینید در کنار اسارت انسانها نسبت به دنیا و طبیعت و اینجور قولهایی که در برای انسان ایجاد میکنن که از اون میشه تعبیر کنید به اسارت معنوی، یه نوع اسارت و بردگی اجتماعی هم ایجاد میکنن. نظام اجتماعی در دستگاه شیاطین نظام خلافت الهی نیست که یک کسی خلیفه خداست، عبد خداست، تلاش میکند برای گسترش عبادت در عالم، فداکاری میکند که مردم عبد بشن، اصلا تو این فداکاری هم هیچ تمتعی نمیخواد از مردم ببرد، اصلا نگاهش به دارایی های مردم نیست، او در یه نگاهی است که در یه افقی است که از همه این عوالم عبور کرده، همه این عوالم ذیل او تعریف میشن، او فوق عوالم زهد و امثال این هاست که حالا بخواد از مردم چیزی به دست بیاره. از نظر او اصلا مردم کاری برای این آدم نمیتونن بکنن، او عبد خداست، موحده، واسطه فیض خدای متعال میشه، فیض میرسونه. عنایت بکنید تو یک چنین جامعه‌ای فقط محورش اینجور نیست، اونایی که با این اخلاق تربیت میشن حول این پیغمبر جمع میشن، حول این خلیفه الهی جمع میشن، به هر میزانی که به اون نزدیک بشن، فرهنگ پرستش خدای متعال گسترش پیدا کنه، همه اینجوری میشن، همه زاهد در دنیا میشن، همه فارغ میشن، همه اهل محبت خدای متعال میشن، همه دلشون میخواد فداکاری کنن برای اینکه دیگران برسن. کسی که به سرچشمه مطلق رسید، دست تو خزانه بی منتهای خدا میبرد، این که محدود نیست که بخواد از این امکانات زیردست استفاده بکنه، همه دلشون میخواد از خدا بگیرن دیگران بدن، و میدونم خزانه بی منتها تمام نمیشه. ازا مؤمنین همشون اینجوری هن، اهل ایثارن، اهل فداکاری هن، میخوان از دست خدا بگیرن دیگران برسانن. چرا؟ ریشش هم اینه، خدا رو دوست میدارن، چون میخوان بندگی خدا در عالم منتشر بشه، چون خدا رو دوست میدارن بندگانش رو دوست میدارن، چون همین کار اونها رو نزد خدا محبوب تر بکنه، چون رضای خدای متعال در این کار است. ائمه و ادعات معصومین اگه فداکاری میکردن چیزی نمیخواستن که. ملاحظه فرمودید داستان شفاعت معصومین در جای قرآن مختلف است، در سوره العطا که دیگه واضحه، اون نمونه سنگین دنیاییش، بعدم ادامه اخرویش که چجوری شفاعت میکنن تو دنیاش نشون میده، میگه میفرماید که یطعمونت تعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، گرسنه میخوابن که مسکین و یتیم و اسیر گرسنه نخوابن. امیرالمومنین علیه السلام میفرمود من از مغز گندم و عسل مصفا برام حلال بود، ولی شبی سیر نخوابیدم مبادا در یمامه کسی سر گرسنه به زمین بگذاره. خب اگر اینجوری شد، کسی که در این مقام هست دنبال این نیست از مردم چیزی به دست بیاورد، که دنبال اینه که فداکاری کنه که مردم به خدا برسن. نقطه مقابل هم کاملا پیداست، کسی که استکبار میکنه، کسی که تو محدودیت و قرار میگیره، انسانی که از خدا قطع میشه، توجهش به امکانات میشه، این دیگه نمیتونه ایثار بکنه، چون توجهش به این امکانات محدوده، متعلق به این امکانات محدوده. اگر هم یه جایی دهشی داشته باشه، بخششی داشته باشه، طمع در یک امر بالاتری داره، میخواد چیز دیگری به دست بیاره. این انسان نتیجه این است که توجهش به امکانات در دست دیگرانه، میخواد اون امکانات هم به طرف خودش بکشه، سعی میکنه از سفره دیگران هم به سمت خود، غیر این ممکن نیست. لذا عنایت بکنید آدمایی هم که دور اینها جمع میشن هم این جنس میشن، یه فرهنگی درست میشه که فرهنگ اصلا اینجور به دنیا و مدیریت و زندگی نگاه کردنه. همه کسانی که اینجا میان با این فرهنگ کم کم آشنا میشن، به نظر میاد باید همینجوری باشه. کسایی که با فرهنگ انبیا مأنوسن و غرق در فرهنگی انبیا هستن، اونا احساس دیگری دارن، احساس میکنن که ولیشون فداکاری میکنه، شفاعت میکنه، ایثار میکنه، بیشتر از همه کار میکنه، کمتر از همه برداشت میکنه. کسانی که دور این امام جمع میشن همه از این جنس میشن. فرهنگی که تو این جامعه تبدیل میشود به فرهنگ زندگی اجتماعی، فرهنگ مدیریت اینه، هر مدیری دلش میخواد بیش از همه کار بکند، کمتر برداشت بکنه. چرا؟ چون توجهی به امکانات نداره، چون برای این امکانات کار نمیکنه. تلاش میکند، نه اینکه بیکار نشسته، با همه وجود تلاش میکنه، فداکاری میکنه، اما این فداکاری برای این است که خدا دوست میدارد، به خدا متعال نزدیک بشه. توجهی وقتی انسان توجهش از دنیا برداشته شد، جامعه‌ای که توجهشون از دنیا برداشته شد، به زهد در دنیا رسیدن، از اسارت معنوی نجات پیدا کردن، روابط اجتماعی اونم روابط محبت و روابط ایثاره. ولی اگر توجهشون به دنیا بود، اسیر دنیا بودن، اینا شدن آلهه انسان‌ها، دیگه اصلا محال فرهنگی که تو این جامعه شکل میگیره در روابط اجتماعی فرهنگ ایثار و فداکاری باشه. تفاوت جامعه مؤمنین در مرابطات مالیشون همینطوریه دیگه. اونجا همه تلاش میکنند حد اکثر سود رو به دست بیارن، تو به دست آوردن حد اکثر سود هم هیچ مرزی برای خودشون قائل نیستن. بله یه چیزی هست، برای اینکه این سود مستمر باشه، به قول خودشون یه قرارداد اجتماعی میبندن، ملتزم به اون قرارداد میشن. اون التزام به این قرارداد برای این است که میخوان این منافعشون مستمر باشه، ولی دنبال فداکاری و ایثار نیستن. بعدم برای اینکه این منافع مستمر بشه، تامین اجتماعی درست میکنن، قانونا از یه عده‌ای جبران یه امکاناتی رو میگیرن بین بقیه تقسیم میکنن. این رابطه محبت و ایثار نیست، همون رابطه است. یعنی نظام برنامه‌ریزی اجتماعیشون اونجایی هم که ظاهرش فداکاری و ایثار و تامین نیازهای دیگران هست، باطنش چنین چیزی نیست، به خلاف رابطه مؤمن. رابطه مؤمنین رابطه ایثار و فداکاری است، به تعبیر قرآن رابطه ایتاء و زکاته، و این دوتا خیلی با هم تفاوت میکنن. مثل اینکه شما در نظر بگیرید یه مادر چجوری بچه‌ش رو اداره میکنه. شما ممکنه یه روابط دیگه ایجاد بکنید که به جای اینکه عاطفه مادری خرج بچه‌ها بشه، مادر بره یه جایی اشتغال داشته باشه، درآمدی در بیاره، این درآمد رو 10 تا 20 تا از مادرها بدن، یه نفر بیاد بچه‌هاشون رو اداره کنه. همه روابط میشه روابط مالی. این رابطه خوبیه؟ روابط عاطفی هم همینطور، روابط مالی هم همینطوره. پس نهایت بکنید، مسئله دوم این است که در جامعه مؤمنین بر اساس محبت خدای متعال، بر اساس توجه به غیب، بر اساس آزاد شدن از تعلق به این محدودیت‌های، رابطه جدیدی شکل می‌گیره که رابطه ایثار و رابطه محبت و رابطه فداکاری است. همه نسبت به همدیگه فداکاری می‌کنن، ایثار می‌کنن، محورش هم امامشون است. خلافتی که اون می‌کند، خلافت بر اساس محبت و فداکاری و شفاعت و مقام محموده. دیگران هم اینجوری میشن، ان یبلغن المقام المحمود. ان یبلغن المقام المحمود معناش همینه دیگه، که انسان یه جلوه ای از اون مقام شفاعت سید الشهدا درش بیاد. غیر از این که خودش به شفاعت میرسه، با شفاعت سید الشهدا هدایت میشه، دستگیری میشه، یه جلوه ای از اون مقام محمود حضرت در انسان بیاد، یعنی فداکاری و محبت نسبت به بندگان خدا پیدا کنه، نه فقط خودش با امام حسین زندگی کنه، دیگران رو هم به امام حسین گره بزنه، سرمایه گذاری کنه، شهید بشه، جان بده، خون بده، مال بده، که دیگران به امام حسین گره بخورن. این همون یا بلغن المقام المحمود لکم عند الله. در جامعه مؤمنین اون چیزی که اتفاق میفتد بعد از آزادی معنوی، نتیجهش اینه، یه نوع ایثار و فداکاری اجتماعی اتفاق میفته. نظام خلافت الهی از محورش که خلیفت الله است، بعد همه ارکانش که مؤمنین هستن، کارشون فداکاری و ایثار و محبته. هر چه بیشتر فرهنگ انبیا که فرهنگ بندگی خدای متعال، فرهنگ پرستش خدای متعال و رهایی از تعلقات است، گسترش پیدا بکنه، این ایثار و فداکاری بیشتر میشه، محبت بیشتر میشه. ممکنه کسی بگه خب پس چرا نشده است، اینا همش شعاره. بله خب ما یه درگیری تاریخی داریم، تو یه مراحلی بعد ازش عبور کنیم. این دو تا نگاه دیگه، نگاهی که انبیا دارن، نظامشون نظام خلافته، خلافت الهی است، یه نظامی هم نه، نظامی است که مبتنی بر خلافت الهی نیست، کاری با خدای متعال ندارن، دنبال تأمین نیازهای اجتماعی و ارضاء نیازهای اجتماعی خودشون هستن، مردم متوجه دنیا میکنن. بعد از این اسارت معنوی به دنبالش یک رابطه شکل میگیرد که رابطه نقطه مقابلشه، همه میخوان دیگران رو به نفع خودشون مصادره کنن. البته تو این مصادره کردن یه توازنی پیدا میشه، یه عده‌ای حاکم میشن، قدرت پیدا میکنن، برای ادامه حاکمیت خودشون قانون مینویسن، فرهنگ درست میکنن، جامعه جهانی هم خیال میکنه بعد اینجوری زندگی بکنه، فرهنگ دیگه. وقتی برنامه ریزی اونها تبدیل شد به فرهنگ، همه احساس میکنن اصلا همینجوری باید زندگی کرد، باید یه ابرقدرت هایی باشن، اونها حق تصمیم گیری نسبت به جهان داشته باشن،
بقیه هم زیر چتر اونا زندگی بکنن. به تعبیر قرآن این فرائنه یه ملع و مترفینی دور خودشون جمع میکنن، بعد به وسیله اونا بقیه زیر دستا رو اداره میکنن. روششون هم اینه، فاستخف قومه، مردم رو خفیف میکنن، پوک میکنن، متعلق به دنیا میکنن، فاتاو همه از او اطاعت میکنن. این نقطه مقابل دستگاه انبیاست. دستگاه انبیاش با مردم رو پوک نمیکنن، مردم رو متوجه به حضرت حق میکنن، بزرگشون میکنن، آزادشون میکنن از تعلقات. بعد این انسانهای آزاد و رها شده رو درشون دستگیری میکنن، شفاعت میکنن، دائما برای اونا فداکاری میکنن که اینا بیشتر به مقام بندگی و قرب و عرض کنم حضور در محضر خدا نائل بشن. این دو تا جریانی است که تو دنیا در مقابل هم شکل گرفته. حالا دستگاه شیطان که یک دستگاهی است از این جنس، دستگاه استکبار، دستگاهی است که دیگران رو تحت سلطه خودش در میاره و یه نظام به اصطلاح اسارت معنوی و اسارت اجتماعی ایجاد میکنه. این شیطان در مقابل دستگاه نبی اکرم یک موضع‌گیری جدی داره. اون موضع‌گیری اینه که میخواد نذاره احدی وارد وادی انبیا و اولیا بشه، وارد وادی صراط مستقیم بشه. ملاحظه فرمودید، اول موضع‌گیری که میکنه اینه، میگه خدای لعقودن لهم صراطک المستقیم، من جلو این راه رو میبندم، نمیذارم مردم تو راه انبیا، تو صراط مستقیم، صراط بندگی تو که صراط آزادی معنوی و آزادی اجتماعی و محبت و ایثار و فداکاری و برخورداری از رحمت خدای متعال هست، من این راه رو میبندم، لعقودن لهم صراطک المستقیم، نمیذارم از این راه وارد بشن، این راه رو بر بندگان خدا میبندم، با همه قوای خودم هم کار میکنم، از هر چهار جانبم به همشون حمله میکنم. لاتین نهم من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم، و اون بین ایدیهم من اونا رو از آینده و آخرت غافل میکنم، مشغولشون میکنم به دنیا. دستگاه شیطان برای اینکه ما در راه بندگی خدا حرکت نکنیم، اول کاری که میکنه ما رو از توجه به عوالم غیب منعطف به دنیا میکنه، مشغولمون میکنه به دنیا، افق دیدمون رو محدود میکنه. وقتی افق دید محدود شد، دادن برای محدودیت ها کار میکنه دیگه. ملاحظه فرمودید اینایی که برنامه های دراز مدت می نویسن، اگر آدم افق دراز مدت نداشته باشه، کارش همیشه روزمرگی محدود به کوتاه مدت میشه. حالا اگر همه افقی که انسان می بیند 50 سال و 20 سال و 60 سال شد، 60 سال و 70 سال دنیا شد، نتونست عوالم غیب و اون عوالم نامتناهی رو ببینه، همه تلاشش معطوف به دنیا میشه. اول کار شیطان اینه، لاتین نام من بین ایدیه و من خلفهم، اونها رو نگران پشت سرشون میکنن که شما برای آینده خودتون، برای دوران پیریتون، برای دوران فلان، برای نسلهای بعدتون، برای فرزندانتون باید یه کاری بکنید. نمیگذارم مشغول به خدای متعال بشن، از آخرت منعطفشون میکنن به پشت سرشون، به جای اینکه انسان باید راحل الالله باشه، همه چیز رو بگذاره، نه فقط مسافر. مسافر اون کسی است که میره مسافرت میخواد برگرده، مقصدش پیش روش نیست، پشت سرشه. راحل اون کسی است، کوچنشین اون کسی است که مقصدش پیش روشه، هیچ تعلقی به دنیا نداره. انسان ها باید راحل باشند، باید مهاجر الالله باشند. از این انسان های مهاجر الالله یک انسان هایی میسازه که همه نگاهشون به پشت سرشون، به جایی که به پیش روشون نگاه بکنن. من بین ایدیهم ان ایمانهم، نسبت به این اعتقادات مکتبی که انبیا میاره من شبهات ایجاد میکنم، که حالا خودش یه داستانی است، چیکار میکنه شیطان وقتی انسان رو از آخرت غافل کرد، به پشت سر مشغول کرد، همه دلنگرانیاش نسبت به پشت سر خودشه، در حالی که انسان باید پیش رو باشه، اصلا نگاهی به پشت سر نداشته باشه. ان ایمانهم، نسبت به اون چه انبیا میارن شروع میکنه ایجاد شبهه کردن. ان شمائلهم، شهوات رو تحریک میکنه از طریق شبهه و شهوت و ایجاد غفلت از آخرت و توجه به دنیا، انسانها رو از راه خدا به بندگی خدای متعال باز میداره. این کار اصلی شیطان هست دیگه. این کارش رو هم در مقابله با دستگاه انبیا تو چند مرحله اساسی انجام میده که در اون روایت نورانی حضرت بهش اشاره فرمودن. ملاحظه فرمودید، حضرت فرمودن که از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. حضرت فرمودن که از این سه چیز به خدا پناه ببرید، از همزات شیطان، نفسات شیطان و نفخات شیطان. شیطان یک همز دارد، خیلی هم دستگاه عظیمی داره دیگه. عرض کردم 6000 سال عبادت کرده، دور کرد نماز 4000 ساله خونده، قوا داره، جنود داره، لشکر داره، برنامه‌ریزی میکنه. دستگاه خیلی پیچیده ای داره شیطان، دستگاه کفر، دستگاه شیاطین انسوجن، یه دستگاه بسیار پیچیده است. آدمایی هم هستن که خدای متعال امدادشون کرده، یه دستگاهی به حالا به قول امروز میشناسن، انسانها رو میشناسن، جامعه رو میشناسن، به اندازه خودشون جامعه شناسای بزرگی گاهی هستن، برنامه‌ریزی میکنن. این شیطان حضرت فرمود نه همز دارد، نفس دارد، نفخ دارد. از این سه چیز به خدای متعال پناه ببرید. این سه چیز رو بعد در روایت حضرت معنا کردن، فرمودن همزات شیطان اینه. وقتی شروع میکنه عیب جویی کردن، به تدریج در شما دشمنی نسبت به ما ایجاد میکنه، دشمنی نسبت به اولیای خدا و پرچمداران جبهه حق ایجاد میکنه، انسانها رو بدبین میکنه، شک ایجاد میکنه، ریب ایجاد میکنه، انسانها رو به مرحله بدگمانی و تکذیب و بدبینی نسبت به اولیای خدا میرسونه. این کاریه که میکنن دیگه. ممکنه به نظر بیاد چجوری میشه؟ خب ببینید دیگه، میبینید دستگاه بنی امیه، دستگاه سقیفه یک کاری کرده که به تعبیر ابن عبدالحدید در همه منبرها در زمان معاویه که حالا تا 70000 منبر اون میگه وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام رو لعن میکنه. این همون حمزه دیگه، یعنی ایجاد بدبینی کردن، ایجاد سوء ظن کردن، بدگمانی کردن که آقا امیرالمومنین هم دنبال مقاصد دنیا، از این حرفایی که میزنن دیگه. این سوء ظن ایجاد کردن و بدبینی ایجاد کردن یکی از کارهاست، انسان رو در مدار دشمنی اولیای خدا قرار میده. این اولیش. دومین کاری که میکنه چیه؟ فهمود نفسش اینه، دمیدنش. وقت اینم عرض بکنم، همینطوری که وجود مقدس نبی اکرم نفحات رحمانیش همه عالم رو احیا میکنه، یک نسیم رحمتی که از اون ور میاد یک تاریخ رو احیا میکنه، یک امت بزرگ الهی به راه میاندازه نسیم رحمتی که از اون ور میاد، این هم همزات جهنمیشون، نفخ جهنمیشون، این دمیدنهاشون جهنم به پا میکنه، شعله به پا میکنه، نفوس رو جهنمی میکنه، آلوده میکنه، تاریک میکنه، ظلمت پراکنی میکنه. حضرت فرمود که کار دومی که میکند این است که میدمد. این نفسش اینه، در جامعه، در ارواح القا میکنه که فقط اینا نیستن، که این پیغمبر چه امتیازی داره، این انبیا چه امتیازی دارن، این اوصیا چه امتیازی دارن، مگه بقیه هیچ کاره هستن؟ کم کم ببینی کنار اونا بدل درست میکنه. بدل سازی کردن هم یکی از کارهای شیطانه که شما تو تاریخ میبینید دیگه. کنار امیرالمومنین یک بدل سازی کرده که به ایه هم اقتدیتم اهتدیتم، همه شدن در عرض امیرالمومنین. بعد این بدل سازی از کجا شروع میشه؟ کار میرسه به طلحه و زبیر، که حضرت در خطبه قاصعه در داستان عرض کنم شورا که میرسه میفهمن کی من با اولی اینا قابل مقایسه بودم تا با امثال طلحه و زبیر من یه جا بنشونن بگم با هم بشینید تصمیم بگیرید. اینم کار بعدیش. بعدم تازه از اینم پایین تر میبینید حضرتو میارن، حالا طلحه و زبیر باز کسی ادعای بکن، میارن با معاویه که از طلقا هست و تا سال فتح مکه کافر بوده بود، جنگ با پیغمبر میکرده، خودش، پدرش، مادرش تو جنگ ها بر علیه نبی اکرم تجهیز میکردن، حالا بعد فتح مکه مسلمان شدن، اینو میارن کنار امیرالمومنین میشونن، انزلن الدهر ثم انزلنی حتی قالوا علی و معاویه. بعدم میبینید کار به دست او سپرده میشه دیگه. اینم دومین کار، بدل سازی کردن مقابل انبیا، طبقات اجتماعی درست کردن، طبقات مرجع درست کردن. همه طبقات باید ذیل انبیا باشن. بعد میبینید هر کجا انبیا دست گذاشتن، اگر دعوت به معنویت و توحید کردن، دستگاه‌های عرفانی ساختگی درست میشه. اگر دعوت به تفکر و تعقل و معرفت الله کردن، کنار دستگاه اونها دستگاه‌های عقلانی پیچیده بی سر و سامان درست میشه. اگر آمدن طبقه مرجع دیگه، اگر اومدن انبیا برای مردم یک زندگی بسازن تو همین دنیا، انبیا این کاره بودن دیگه. میبینید در مقابلش طبقات مرجعی درست میشه، دستگاه موازی درست میشه، عرفان های کاذب درست میشه، فلسفه های مادی درست میشه، دانش‌های مادی درست میشه، یک جریان پیچیده‌ای شکل می‌گیره مقابل انبیا. طبقات مرجع درست کردن، طبقاتی که خودشون رو مستقل از انبیا میدونن و مستقل از انبیا میخوان بار مردم رو بردارن، حالا تو هر زمینه ای، در حالی که در هیچ شأنی از شؤون زندگی مقابل انبیا نباید چیزی شکل بگیره. اونا مقابل انبیا طبقات مرجع درست میکنن، این میشه کار دوم. هم عرض درست کردن، طبقات مرجع درست کردن، دستگاه های موازی با دستگاه انبیا درست کردن، این دومیه. سمو فهمودن که حضرت نفس شیطان اینه، اونی که نسخه شفا بخش هست و راه نجات مردم هست قرآن هست و تسلیم بودن به اهل بیت، اون راهی که اونا درست میکنن. به تعبیر روایات بعد از قرآن اقرار به مقامات ما، پذیرفتن و تسلیم شدن و بر اساس برنامه‌ای که ما میدیم حرکت کردن، این نقشه نجاته، این نقشه نسخه شفا بخشه، این همه دردها رو درمان میکنه. در عرض اون نسخه شفا بخش درست میکنه، شروع میکنه نسخه پیچیدن برای بشر. این سه مرحله کار شیطان هست در مقابل جبهه حق. وقتی میخواد راه رو ببنده مقابل انبیا، مردم رو به دشمنی با انبیا دعوت میکنه، از طریق همز، از طریق بدگویی ها و همز و لمز ها و عیبجویی هایی که میکند. بعد در مقابل انبیا و اولیاء الهی، در مقابل معصومین علیهم السلام، طبقات مرجع درست میکنه، انسان های هم عرض درست میکنه. بعد در مقابل برنامه اونها، برنامه شفا بخش درست میکنه. این سه کار دیگه، غیر این چیز دیگه هم که نیست که. شیطان هر سه کار رو میکنه، هم همزاد داره، هم نفقات داره، هم نفسات داره، هم بدبینی و درگیری و سوء ظن و اعراض، هم بدلسازی در جبهه‌های مختلف، هم برنامه ریزی برای زندگی مردم. این سه کاری است که دستگاه شیطان میکنه. خب حالا قرآن توضیح داده، ملاحظه فرمودید، برای اینکه تو این زمین ها موفق بشه یک اقداماتی میکنه، تزیین میکنه، اقوا میکنه، که هر کدوم از اینها در آیات فراوانی از قرآن توضیح داده شده. خدای متعال بهش اجازه داده، به خدای متعال از عرضه میدارد لعوزینن، من دست میبرم تو زیبایی شناسی اینا، اشتباه در درک برشون ایجاد میکنم، تزیین میکنم برشون کارها رو. این کارم کرده ها، قرآن در جای متعدد تزیین هایی که برای اقوام کرده، فقط تهدید نیست لعوزینن لهم، تزیین هایی که کرده و از طریق این تزیین صد عن سبیل الله کرده، ملاحظه بفرمایید در جای مختلف قرآن از این تزیین سخن به میان آمده. تزیین میکنه، صد عن سبیل الله میکنه، در اقوام مختلف این کار کرده، در قوم عاد و ثمود هست، دیگران و دیگران، که قرآن داستان تزیین شیطان رو توضیح میده. تزیین یعنی کار زشت و زیبا جلوه میدن، منکر رو معروف جلوه میدن، این یک کارشه، تزیین میکنه. با تزیین شیطان منکرات میشوند معروف، این کارو کرده دیگه، به شکل پیچیده ای هم تو طول تاریخ انجام داده، هر روزم برنامه ریزیش پیچیده تر شده. اقوا و فریب دادن و مردم رو حق و باطل و جای همدیگه جلوه دادن و مردم رو در مسیر باطل و حراک قرار دادن، لعزینن لهم لعقوینهم لامنینهم، امنیه با آرزو ایجاد کردن. انبیا میان آرزوهای کوچک رو از انسان بگیرن، امنیه هایی که انسان رو مشغول میکنه از خدای متعال، او دائما آرزو و هوس و میل و لذت ایجاد میکنه. آدم با همینا داره زندگی میکنه، با امنیه هاش دیگه. شیطان در امنیه ها، در آرزوها دست میبره، بعدم کار انسان رو، فساد انسان رو جلوه میده برای انسان. انسان احساس میکنه خیلی داره کار خوبی میکنه، همین چیزی که شما الان تو دنیا میبینید. یک مجموعه تدبیرهای شیطان داره که در قرآن و امثال اینها آمده، با این تدبیرهایی که میکند این مقاصد رو پیش میبره. از طریق این تدبیرها، این سه مرحلهی که عرض کردم، که مرحله بدبینی نسبت به انبیا، بدلسازی برای انبیا، برنامه ریزی در عرض انبیا، این سه مرحله رو با این امکاناتی که خدای متعال تو دنیا به دستگاه شیطان داده برای ایجاد یک نوع دیگری از پرستش، در مقابل خدا پرستی، دنیا پرستی و شیطان پرستی و نفس پرستی و هوا پرستی، برای اشاعه این امور شیطان از این امکانات استفاده میکنه و تدبیر میکنه، یک برنامه ریزی جامع تاریخی گسترده ای هم داره و پیچیده. حالا این برنامه ریزی هر روز پیچیده تر شده. ما الان در یه نقطه ای هستیم که حالا من نمیخوام ادعای قطعی بکنم، ولی اون مرحله برنامه ریزی آخر از زمانیش هست که اونچنان که از روایات استفاده میشه مشخصاتی رو برای آخر از زمان گفتن چندین مشخصه داره. یک مشخصه است که مشخصه اخلاقی است. ملاحظه فرمودید یک دستگاه عرض کنم یک نوع واژگونگی فرهنگی ایجاد میشه، از روایات استفاده میشه تا جایی که معروف میشود منکر. ملاحظه فرمودید روایات رو دیگه نام میبره چه فسادهای اتفاق میفته تا جایی که اصلا معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. خوبی ها جای بدی ها میشینن، بدی ها جای خوبی ها میشینن. اصلا نمیشه تو دنیا صحبت از خوبی ها بگیز. خوبی ها میشون بدی، بدی ها میشون خوبی. از ساده ترین شکلش بگیرید که شما اگر الان تونستید بر علیه این فسادی که اینها ایجاد کردن، فساد اخلاقی که ایجاد کردن بیستید، اسمشو میذارن آزادی دیگه. شما اگر تونستید این فضای مجازی که اینها درست کردن محدودش بکنید، اسمشو میذارن آزادی محدود کردن آزادی ها و امثال اینا. شما اگر تونستید این بساط فساد اخلاقی، نظریه اکتفا و امثال اونها رو راه انداختن جلوشو بگیرید، اسمشو میذارن پیشرفت و تمدن و آزادی و فهم چنین و چنان. میدونید یکی از علتهایی که ترکیه رو تو اتحادیه اروپا راه نمیدن میگن همینه، میگن چون این نظریه اکتفا شما نپذیرفتید و قانونی نکردید تو کشورتون. کاندیدای ریاست جمهوری تو امریکا که به قول خودشون مهد تمدن و قله تمدنه، وقتی میخوان رأی بگیرن میان اعلام میکنن که ما طرفدار این جریان هستیم، خودشون جز طرفداران این جریان معرفی میکنن که رأی بیارن. حالا به همین حد هم اکتفا نمیکنن، خدا حفظ کنه رهبر از انقلاب اسلامی موقعی میفهمونن که خیال نکنید اینجا با میستن، فردا سراغ نکاح محارم و اینا هم میان، چون مرزی ندارن که، مرز اخلاقی نیست. اونی که از روایات استفاده میشود اونی است که در آخر زمان یک واژگونگی اخلاقی اتفاق میفته و اینم یک مدیریت و سامانه بزرگی داره که او رو تدبیر میکنه، تصادفی نیست. بر اساس این علائم آدم احساس میکنه توی این فتنه آخر از زمانی قرار گرفته. اون فتنه ای که شیطان به پا میکنه که عرض کردم راه انبیا رو ببنده، لعقدن لهم صراطک المستقیم، که در اونجا همز داره، لفق داره، نفس داره، بدل سازی میکنه، برنامه ریزی میکنه با اون امکاناتی که داره، تزیین و اقوا و امنیه و فرمان راندن و با همه این کارهایی که میکنه، توی دوره آخر از زمان تبدیل شده به یک فتنه بسیار پیچیده، به یک اسارت اجتماعی بسیار پیچیده، به یک اسارت معنوی بسیار پیچیده که هر کجا میره نفوذ کرده، یه نفوذ گسترده‌ای در جهان پیدا کرده. مقابل این جبهه شیطان چه باید کرد؟ اون کید پیچیده شیطان و سقیفه که شکل آخر از زمانی به خودش گرفته و رسیده به یک مرحله‌ای که مرحله امتلاء هست، همه جا رو پر کرده، هر کجا دست میذاره این کید هست، این مکر هست، رد پای این فتنه هست، هیچ کجا نیست که اونا قدم نگذاشته باشن و آلوده نکرده باشن. شناخت این فتنه گسترده آخر از زمانی که تبدیل شده که به یک برنامه جامع که از او به اسم یه موقعی ازش به اسم ترقی یاد می شده، الان به اسم توسعه ازش یاد می شه، توسعه جامع پایدار همه جانبه. شناخت این کید و فتنه آخر از زمانی شیطان و مکر جامعش و برنامه ریزی جامعش، حالا اقداماتی که در مقابلش باید اتفاق بیفته چه اقداماتی است؟ و اینکه حالا ما چقدر میتونیم از فرهنگ عاشورا برای عبور از این فتنه شیطان استفاده کنیم که به نظر میاد قوی ترین امکانی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده برای مبارزه با این فتنه همین امکان عاشوراست. چجوری میشه از فرهنگ عاشورا که مقابل این فرهنگ هست استفاده کرد برای عبور از این فتنه و مراحل عبور از این فتنه رو طراحی کرد؟ انشاءالله ای خدای متعال توفیق داد جلسه آینده مختصری تقدیم میکنم و عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وأينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلا. يا بقية الله با عاشورای امام حسین نزدیک میشیم. همه امید شیعیان و دوستان شما به این ایام، به ما فرمودید گریه بر امام حسین حیات قلب می آورد، گریه بر امام حسین طهارت نفس می آورد، گریه بر امام حسین کید شیطان و دشمنان رو خونسا می کنه. یا بقیت الله، ای کاش می دانستیم این شبها کجا ما حلقه ماتم دارید. ما می آمدیم گرد شما حلقه می زدیم، با شما عزاداری می کردیم. حالا آقا جان ما محرومیم، شما که دستتون بازه، تقاضای ما اینه یه عنایت به مجلس ما کنید. من نمیگم قدم رو چشم ما بگذارید، شما همه جای عالم حاضرید. گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرد زدم و از پیت پیاده دویدم. محاسنم به کف دست بودم، اشک به چشمم، گهی به خاک فتادم، گهی ز جای پریدم. دعا
دلم به پیش تو جان در قفات دیده به قامت خدای داند و دل شاهد است من چه کشیدم علی جان دو چشم خود بگشا و سال کن که بگویم ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه رسیدم ز عشق دیده لبم تر شد آن زمان که به خیمه زبان خشک تو را در دهان خیش مکیدم علی جان نه تیغ شمر مرا می کشد نه نیزه خونیم زمان کشت مرا لحظه ای که داغ تو دیدم السلام علی المقتوع الوتین گویا وقتی از بالای اس نگاه کردید قطعو به سیوف مربن اربان رگ دلش پاره شد سقطن الفرس نه تیغ شمر مرا می کشد نه نیزه خولی زمان کشت مرا لحظه ای که داغ تو دیدم هنوز آتشت می زد آتشم که ز میدان صدای یا ابتای تو را دوباره شنیدم سزد به قربت من هر جوان و پیر بگرید چرا که شد به خون جوانم خضاب موی سپیدم با علی خداحافظی کرد یه نگاه به قد و بالاش انداخ نظر الهی نظر آیسم دنبال سر شرکت کرد محاسنش رو تو دست گرفت اشکش جاری خدایا تو میدانی چه کسی رو به میدان فرستادم هر وقت دلم برا رسول خدا تنگ میشد به قد و بالاش نگاه میکردم آینه تمام نمای پیغمبر تو بود رفت میدان جنگ نمایانی کرد برگشت محضر امام حسین آقا تشنگی مرا از پا انداخته چرا آمد حرف چی بود اینجا دیدید اهل مقتل اهل مرثیه شعرهای بزرگوار شعرهای شعر آینی لطائفی رو گفتن چرا برگشت آب خواست مگه نمیدونست امام حسین آب ندار امام حسین این چه جور اقدامی بود کرد علی جان هات لسانک زبان تو در دهانم بگذار انگشتر در دهان علی گذاشت اینا برای چی بود بعضی ارباب معرفت گفتن یه ودایه بود امام حسین تو لحظه آخر باید به علی میداد بعد کاملا مهیا میشد برادر یافت این حقایق رفت میدان با همه وجود آماده شد برگشت، حضرتون ودایو بهش دادن، شهادتشو امضا کردن، فرمودن علی جان برو، امیدوارم به زودی از دست جدم سیراب بشیم. لذا طولی نکشید، ندای علی از میدان آمد، ابتان علیک من السلام. به سرعت خودش رو به میدان رسانید، ولی وقتی رسید که دیگه کار از کار گذشته بود، نوشتن با زانوها خودشو تا کنار بدن علی رسانی، رو خاک ها نشست، فبکا بکان آلیا، بلند بلند تو میدان گریه کرد. سپس سر علی شروع دامن گرفت، از پرده دل صداش زد ولدی علی. پسرم سخنی گوی و دلم را خوش کن، تو که آتش زده ای خاموش کن. وقتی جواب نشنید، دیدن صورت علی رو بی سینه چسبانی، آرام نشد، فبدا خده علا خده، دیدم خم شد صورت به صورت علی گذار. علی علی الدنیا یا بعدک الافایا. وقتی صورت از صورت علی برداشت، دیدن خون تازه از ناسنش جاریه. السلام علی الشیب الخدیم. چند جا صورت خودش رو خضاب کرده، یکی اون لحظه ای بود که با تیر سشور به قلبش رو عدب گرفتم، دست برد زیر خونا، سر و صورت خودش رو خضاب کرد، یکی همون لحظه ای که خون از گلوی علی اصغر جاری بود، دست برد زیر خون آب آسمان پاشید، سر و صورتش رو خضاب کرد، یکی هم کنار بدن علی. وقتی صورت از صورت علی بردان، صورتش ماسنش غرق در خون شده بود. جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم.